را بگردیم در
رادیو سفر. با شما همسفریم، رادیو سفر.
این دم برنامه نیمکت رو گوش خواهیم کرد که حکایت از گروه کتاب رادیو فرهنگ با موضوع روش‌های مطالعه.
کوچه پس کوچه های دانایی مرا می خواند به سمت روشن خورشید. با درختی در دستانم به جنگل انبوه آگاهی می رسم. کنار تو می نشینم، روی همین نیمکت که خیره است به آفتاب. برایم شعر تازه ای بخوان. نیمکت.
کاش باران بزند، سبزه ها مست شوند، باد قوقا بکند، لای موهای بهار پیچک خاطره ات از تن پنجره فاصله بالا برود و به دندان دو دنیا و هزاران آدم گره ماندن تو وا نشود. سلام، سال نوتون مبارک. اولین برنامه نیمکت رو در سال 1398 میشنوید و ما خیلی خوشحالیم که در آغاز سال نو با ما همراه هستید.
بهار که میاد و تعطیلات نوروز رو با خودش به همراه میاره، آدم دلش میخواد توی این تعطیلات یه کتابی بگیره دستش رو مطالعه بکنه. توی این هوای بهاری واقعا خوندن کتاب خیلی میچسبه. شما توی این تعطیلات نوروز قراره که چه کتابی رو بخونید؟ چه کتابی رو برای ما معرفی میکنید؟ و دوست دارید که چه کتابی رو به دیگران عیدی بدید؟ تا حالا کتاب عیدی گرفتی؟ درسته که توی تعطیلات نوروزی خیلی از کتابخونه‌های عمومی تعطیلن، اما خوب هستن کتابخونه‌هایی که توی این تعطیلات نوروزی هم آماده استقبال از علاقه‌مندان به کتاب هستن و اتفاقا توی خیلی از این کتابخونه‌ها هم مراسم ویژه نوروزی هست، مثل نوروزخوانی، خوانش اشعار بهاری و دور همی نویسندگان و شاعران و اهالی ادب. اگه تونستید یه سری به کتابخونه محلتون بزنید. شاید یکی از این برنامه‌هایی رو که براتون گفتم توی کتابخونه محله شما هم توی این ایام نوروز اجرا بشه. توی تعطیلات نوروز معمولا خونه ها خیلی شلوغه. یا شما ممکنه برید عید دیدنی یا مهمون ها بیان خونه شما عید دیدنی. اینه که توی این شلوغی ها ممکنه یه مقداری مطالعه کتاب سخت باشه. اگر شما نکات مهندسی مطالعه رو بدونید، میتونید توی هر شرایطی کتاب خوندن رو مهندسی کنید. ما توی برنامه‌مون قسمتی رو به عنوان مهندسی مطالعه داریم. بریم بشنویم که کارشناس این قسمت برای این برنامه چی آماده کردن.
به نام خدا، سلام، شبتون بخیر. عباسی هستم، کارشناس حوزه مطالعه و با بحث تکنیک‌های مطالعه و مهندسی مطالعه در خدمتتونم. توی شب‌های متمادی در مورد تکنیک‌های مختلف مطالعه علل خصوص برای دانش آموزا و دانشجوها باهاتون صحبت کردم. یکی از روش‌های خیلی خوب و مهم روش یادداشت برداریه. از تکنیک‌های یادداشت برداری میتونیم به روش کرنل که توی دهه 1950 توسط یک استاد دانشگاه به اسم والتر پاوک ابداع شده باهاتون صحبت کنیم. توی این روش اول باید برگه یادداشت رو به سه قسمت تقسیم کنیم. دو قسمت در بالا و یک قسمت در پایین برگه. قسمت بالا شامل قسمت سمت راست که قسمت بزرگتری خواهد بود و قسمت سمت چپ تقسیم میشند. در قسمت سمت راست به یادداشت مهمترین نکات اون درس میپردازیم. نکات اصلی و جزئیات کلیدی. اشاره کردیم قسمت سمت راست ما باید از قسمت سمت چپ برگه بزرگتر باشه. پس ما تا حد امکان تو قسمت سمت راست از نمادها و علائم اختصاری و جملات کوتاه استفاده میکنیم و فقط نکات اصلی و جزئیات کلیدی رو اشاره خواهیم کرد. حداکثر یه روز فرصت هست تا کلمات کلیدی و پرسش های درس رو تو ستون سمت چپ وارد کرد. کلمات کلیدی که تو هنگام مرور یادداشت‌ها به دردتون می‌خورن و خلاصه درس رو هم تو ستون پایینی یادداشت می‌کنیم. تو این قسمت از مجموع نکاتی که یادداشت کردیم یک جمع‌بندی مختصر در حدود حد اکثر 7 جمله کوتاه یادداشت می‌کنیم. تو هنگام مطالعه یادداشت‌هایی که به این روش تهیه شدند ابتدا دستمون رو نکات مهم می‌گذاریم و سعی می‌کنیم نکاتی رو که تو این قسمت یادداشت کردیم با توجه به اطلاعات ستون سمت چپ به خاطر بیاریم. این شیوه نه تنها کمک میکنه نکات مهم رو راحت‌تر به خاطر بسپارید، بلکه باعث میشه به اهمیت هر نکته هم بپردازید. تو مرحله آخر چند لحظه روی یادداشت‌ها تأمل کنید. به جای حفظ کردن تو دیوار از خودتون بپرسید چرا فلان نکته خیلی مورد توجهه؟ یا چطور میتونم بین مطلب جدیدی که یاد گرفتم با دانسته هایی که از قبل داشتم ارتباط برقرار کنم؟ روش کرنل در اصل برای دانش آموزا و دانشجوهای طراحی شده که بهتر بتونن توضیحات شفاهی ارائه شده تو کلاس رو یادداشت کنند. البته این روش تو خارج از محیط آموزشی هم کاربرد داره. مثلا میشه از این روش تو یادداشت برداری از روی کتاب ها، فیلم ها و اسلاید ها هم بهره برد. البته اگه فقط هدفتون حفظ کردن خط به خطه و نیازی به تحلیل و درک عمیق مطلب ندارید، خیلی به استفاده از این روش توصیه نمیشه. این روش وقتی خیلی به درد شما خواهد خورد که بخواید به تحلیل و جمع‌بندی اطلاعات برسید. باز هم با شما صحبت خواهم کرد. از توجهتون سپاسگزارم. شبتون خوش.
تقویم 1398 روز هنرهای نمایشیه و الان هم من یه کتابی توی دستمه که در مورد نمایشنامه نویسیه و اتفاقا توی پیشگفتار این کتاب نوشته شده که نمایشنامه نویسی آنطور که من دریافتم هنریست که میتوان به کسانی که ذوق و استعداد ادبی متوسطی دارند تعلیم داد، چندان که بتوانند نمایشنامه قابل قبول بنویسند. این پیشگفتار کتاب هنر نمایشنامه نویسیه، نوشته برنارد گربانیه که ابراهیم یونسی این کتاب رو ترجمه کرده. علاقه‌مندان به هنرهای نمایشی و یا خود شما که فکر می‌کنید ذوق و استعدادی در این زمینه دارید و تا حالا نمایشنامه ای ننوشتید اما علاقه‌مند هستید به این کار، توصیه می‌کنم که این کتاب رو بخونید. هر هفته یکی از شما شنوندگان خوب برنامه کتابی رو که دوست داشتید و مطالعه کردید برای شنوندگان ما معرفی میکنید، اون هم با صدای خودتون. بریم بشنویم که تهیه کننده برنامه این هفته صدای چه کسی رو برای ما آماده کردن که بشنویم و کتابی رو که خوندن برای ما معرفی کنن.
سرآغاز گفتار نام خداست که بخشنده و مهربان خلق راست. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان دوست داشتنی. من مینا رحیمی این هفته با معرفی کتاب سامورایی مهربان در خدمتتونم. سامورایی مهربان نوشته برایان کلمر هست و موضوع اصلی این کتاب ارزش‌های درونی انسانه. فرشید قهرمانی با بیانی ساده و دلنشین این کتاب رو ترجمه کرده. دوستان، ما در این کتاب با دو نوع انسان روبرو میشیم. اول سامورایی مهربان، دوم انسان معمولی. سامورایی مهربان از نظر نویسنده انسان واقعی هست، دارای ارزش‌های نظیر تعهد، بخشش، تمرکز، صداقت، احترام، جسارت و دانش. انسان معمولی فقط با توجه به منافع خودش اقدام میکنه. این کتاب اشاره داره گاهی ممکنه در زندگی ما اتفاق ناگواری رخ بده که انتظارشو نداشتیم و تمام محاسبات ذهنی ما به هم بریزه. اما خیلی جالبه که نویسنده اشاره میکنه در بروز مشکلات و ماجراهای پیچیده است که درصد قدرت شخصیت انسان مشخص میشه و درون تربیت یافتش جلوه میکنه. اینم در نظر میگیریم که نحوه برخورد انسانهای مختلف با یک مسئله واحد متفاوت. بخشی از این کتاب رو میخونم خدمتتون. صحبت درباره تعهد معمولاً واکنش‌های مختلفی را در بر میگیرد. سامورایی مهربان باور دارد که تعهد یعنی انجام آنچه به زبان میآورد. انسان‌های معمولی همیشه به این تعریف پایبند نیستند. انسان‌های معمولی گمان می‌کنند مادامی که شرایط مناسب است می‌توانند به آنچه قول داده‌اند پایبند باشند. اما اگر راستش را بخواهید، تعهد به شرایط خاصی وابسته است. سامورایی در شرایط مناسب و نامناسب آنچه را گفته است عملی می کند. دوستان عزیزم، امیدوارم با مطالعه کتاب سامورایی مهربان بتونیم نقاط ضعفمون رو شناسایی کنیم و به نقاط قوت تبدیلشون کنیم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
کتابداری هم حرفه‌ایه که این روزها جزو یکی از رشته‌های دانشگاهیه و ناصر ترکیان در همین زمینه برای ما صحبت‌هایی دارن که میشنویم.
دوستان و همراهان عزیز برنامه نیمکت، سلام. با من ناصر ترکیان در این بخش همراه باشید. در ارتباط با کتابخانه‌ها و کتابداران کتابخانه‌ها صحبت می‌کنیم. کتابخانه‌های مدارس بخش مهمی از مدارس ابتدایی و متوسطه هستند و وظیفه تهیه منابع برای کودکانی که جهت تکمیل مطلوب آموزششان نیازمند دریافت اونا هستن رو دارد. کتابداران مدارس مهارت‌های پژوهش را به کودکان آموزش میدن و به افزایش علاقه کودکان به مطالعه و همچنین مدیریت کتابخانه خودشون کمک میکنن.
کتابخانه‌های دانشگاهی در دانشگاه‌ها تأسیس می‌شن و مجموعه جامعی دارند که در خدمت دانشجویان است که به دنبال تحصیلات عالیه هستند. کتابخانه‌های دانشگاهی اغلب تخصصی هستند، با ساختمان‌های مجزا برای یک قرائتخانه، یک کتابخانه علوم و یک کتابخانه هنر و غیره. کتابداران در کتابخانه‌های دانشگاهی در بخش میز مرجع، فهرست نویسی مواد جدید، کمک به دانشجویان با طرح‌های پژوهشی پیچیده، آرشیو مواد خاص و حفظ عملکرد کتابخانه‌ها به عنوان تولیدکنندگان دانش نقش مؤثری دارند. کتابداران در کتابخانه‌های تخصصی اغلب به یک مدرک ثانویه نیاز دارند، مانند مدرک حقوق یا در یکی از رشته‌های مختلف تا واجد شرایط برای موقعیت خود باشند. تصمیم بگیرید که آیا قطعا میخواید کتابدار باشید یا نه. اکثر مردم که خوندن رو دوست دارن علاقمند هستن که کتابدار بشن، اما این شغل به چیزی بیش از خوش آمدن از کتابهای خوب نیاز داره. کتابداران خوب اشتیاق شدیدی نه فقط به دانش، بلکه برای پیدا کردن بهترین راه سازماندهی اونها دارن. اونها نگران حفاظت از اطلاعات و احتمال دسترس پذیری اون برای کسانی که به اطلاعات نیاز دارن هستند. اکثر کتابدارا دلیل تصمیمشون برای انتخاب علم کتابداری رو به عنوان یک شغل برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات با دیگران بیان میکنن. با چشم‌انداز در حال تغییر تکنولوژی اطلاعات در دنیای امروز، کتابداران باید استاد فناوری باشن. بعضی از برنامه‌های علوم کتابداری همکنون نیاز به طبقه‌بندی در برنامه نویسی دارند. نه همه کتابداران در تعامل با مردم، فقط بعضی از کتابداران بیشتر وقت خود رو برای آرشیو، فهرست نویسی و کارهای دیگه می‌گذرونن. اگه اطلاعات رو دوست دارید اما لزوماً احساس خوبی در خصوص بقیه مشاغل ندارید، علوم کتابداری هنوز هم می‌تونه رشته خوبی برای شما باشه. ما در این بخش در ارتباط با علوم کتابداری و علم اطلاعات با شما صحبت میکنیم و امیدوارم که از شنیدن این بخش لذت برده باشین. تا برنامه دیگه، خدایا رو نگه دارتون.
نیمکت را هر چهارشنبه از رادیو فرهنگ بشنوید.
نیمکت، برنامه ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
آشنایی با روش‌های جدید کتابداری، کتابخانه کوچک من، معرفی کتابخانه‌های ایران، مهندسی مطالعه، روانشناسی مطالعه. هر چهارشنبه نیمکت رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
توی هر قسمت از برنامه قبل یکی از کتابخونه‌های کشورمون به شما معرفی شد، اما ببینیم که توی این تعطیلات نوروزی قراره که کدوم کتابخونه معرفی بشه. شاید کتابخونه‌ای باشه که شما توی این تعطیلات نوروزی بتونید به اون دسترسی داشته باشید و کتابی رو به امانت بگیرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز، مهدی حسینی هستم و باز هم با معرفی یکی دو تا از کتابخونه های دیگه کشورمون و به صورت اختصاصی شهر تهران در خدمت شما هستم. کتابخونه عمومی مکتب الزهراء از سال 1375 با کمک جمعی از خیرین تأسیس شده و تا به امروز مشغول به خدمت رسانی هست. این کتابخونه به صورت غیر انتفاعی و غیر دولتی با کمک خیرین محترم منطقه 14 به خصوص آقای صادق حاج قربانی به همراه جمعی از کتابداران اون منطقه در حال اداره هست. کتاب‌های مخزن کتابخونه در سال 1395 بالغ بر 35000 عنوان در 41717 جلد کتاب بوده. کتابخونه بعدی کتابخونه شیخ هادی نجم‌آبادی در سال 1377 در فرهنگسرای تفکر یا معرفت افتتاح شده. مساحت کتابخونه 450 متر مربع و در قسمت زیرین فرهنگسرا قرار گرفته. این کتابخونه حدود 21057 جلد کتاب در 11253 عنوان با موضوعاتی مثل کلیات فلسفه، روانشناسی، ادیان، علوم اجتماعی، علوم خاص و تاریخ و ادبیات رو شامل میشه. قسمت مرجع این کتابخونه حدود 1020 نسخه کتاب داره. در قسمت نشریات کتابخونه شیخ هادی نجم‌آبادی هم میشه به روزنامه‌های صبح و عصر، ماهنامه‌ها، خبرنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها دسترسی داشت. سالن مطالعه این کتابخونه با گنجایش 130 نفر در روزهای زوج و فرد به تفکیک برای خانم‌ها و آقایون در نظر گرفته شده. این کتابخونه در کنار تمام فعالیت‌هایی که مربوط به کتاب و کتابخوانی هست، فعالیت‌های جانبه دیگه‌ای از جمله برگزاری مسابقات کتابخونه، نقد و بررسی کتاب با حضور نویسنده، تقدیر از اعضای فعال کتابخونه، کارگاه‌های داستان نویسی و شعرگویی و کتابخونه ویژه کودکان رو هم به انجام می‌رسونه.
برای همه شما عزیزان سالی خوب و خوش رو آرزو میکنم و امیدوارم که تعطیلات نوروزی به همه شما خوش بگذره. تا هفته آینده که دوباره با شما همراه باشیم، در کتاب قطور زندگی سطری باشیم به یاد ماندنی، نه حاشیه ای از یاد رفتنی. خدا نگهدار.
از پیوست گفتگو و گزارش در رادیو فرهنگ بر ساخته نوین ایجاد شده با نام گفتارش که توجهتون رو به اون جلب میکنم.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام، وقت بخیر. عید فرصت خوبی برای مطالعه است. شما از مطالعه کردن برامون گفتین.
با توجه به اینکه نیاز دنیای امروز هست و باید ما مطالعه داشته باشیم و کلن کشور نیاز هست و جامعه نیاز به کتابخانه، ما باید نهادینه کنیم فرهنگ کتاب و کتابخانی رو در جامعه، چون در سالهای گذشته، در قرنهای گذشته اینترنت نبود، مردم روی گرفت. الان با اومدن اینها از اینها فاصله گرفتن، در صورتی که خواندن یک کتاب اون دیدی که به انسان میده، اون اینترنت و فضای مجازی و اون چیزایی که الان هست نمیده.
اهمیت مطالعه اون علاقه‌ایه که اون کتاب داشته باشی. اگه علاقه نداشته باشی، نه کتاب واسه اهمیت داره نه خوندنش.
مزیت کتاب خوندن اینه که شما میدونید هر کتاب یه محتوایی با توجه به موضوعش داره و پیام داره و باعث میشه که تجربه انسان زیاد بشه در زندگیش، در کارش و در همه امورات معمولا تأثیر گذار هست.
آقا ما یه سری عکس اینجا داریم، میخوایم نظرتو راجبش بدونیم. بریم سراغ اولین عکس.
یکی که سرش تلویزیون رسانه است داره سر کتاب رو قطع میکنه. برتری رسانه ها به کتاب دیگه احتمالا. اینم که از پله ها که کتابن داره میره بالا که به جای خوب میرسه.
الان اینجا هست که یه آقایی روی کتاب نشسته، این کتاب رو بی اهمیت کرده و این اینترنت رو ارزش برده بالا. خب این که کل زندگی ما به بطالت میگذره، وقت ما میره، همش اهمیت به کتاب نمیدیم. اکثرا یه خانومی هست، یه مادری که داره به این بچه شیرخوارش از سر کتاب تغذیه میده.
خوب محافظت میکنه از خیلی چیزا کتاب.
یه کتابیه که آب از به قول معروف از بالای سرازیر شده و پسر بچه‌ای هم هست که پاشو داخل آب کرده.
یه آقایی که روی کتاب نشسته و به نظر میاد که این کتاب در حال حرکت این انسان هست.
میتونیم بگیم وقتی مطالعه داشته باشیم میتونیم ذهنمون سرسبز بشه، تراوت خوبی داشته باشه.
والا سبزه که برای عید و عید دیدنی و اینا رو میگه، مسافرت هم که میگه مسافرت دیگه، آدم میره مسافرت، جنگل هم که تفریح، کتاب هم که میگه هدیه کتاب دیگه، مثلا به آدم کتاب هدیه میدن که بخونه. اینم میبینم که با کتاب خوندن آدم رشد میکنه.
گفتارش با ما منتشر شد.
سهم ما از طبیعت محدود است، آن را به قدر نیاز استفاده نمایید.
رادیو فرهنگ.
وقت خوش شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، بخش عصرگاهی رادیو فرهنگ رو گوش میکنید و امیدوارم از جمله حرف گفت و صد که تا این لحظه تقدیمتون کردیم راضی بوده باشید و همچنان این همراهی رو با ما حفظ کنید. برنامه بعدی